تصحیح نشود و ذکر نگردد، صندوق‌های تک شعبه‌ای موضوع تفسیر دوی بند ب ماده 14 قانون برنامه از شمول معافیت کنار می‌روند. لذا من خواهشم از همکاران محترم این است که در راستای همین توضیحاتی که جناب شکری دادن، امیدوارم کمیسیون محترم هم موافقت داشته باشه و اینها رو هم به طور مشخص و تصریحا مشمول معافیت موضوع این بند قرار بده، وگرنه ظلم مضاعفی به اینا خواهد شد. سازمان‌های امور مالیاتی هم مستحضرید، کاری به منطق و استدلال اینها ندارن. منطوق قانون و صریح قانون و مصادیق روشن قانون رو معاف میکنن، بقیه رو تحت شمول قرار میدن. رضا خواهشم اینه که برای حل مشکل این صندوق های تک شعبه‌ای که زیاد هم هستن در کشور، به این پیشنهاد رأی موافق نهایت بفرمایید و کمیسیون دولت محترم خواهشمندم که عنایت خاص داشته باشه.
دولت مخالف، کمیسیون
موافق یا مخالف؟ بگو، وقت نداریم. وزیر اومد برای سوال.
آقای رئیس، متاسفانه پیشنهاد قبلی با یک رأی رد شد. جناب آقای رئیس ببینید، سازمان اقتصاد اسلامی رد شد. این بند اگر زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی باشه درست در میاد، یعنی صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی، چون خیلی از صندوق‌های تک شعبه‌ای هستن که مجوز از هیچ جا ندارن و این ما رو دچار مشکل میکنه.
پیشنهاد اون نی، اونو که پیشنهاد موافقید یا مخالف؟
این پیشنهاد صرفا مخالفیم، ولی اگر اون عبارت
1193 نفر نمایندگان محترم رأی خودتون اعلام بفرمایید، دولت و کمیسیون مخالفن. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید، دولت و کمیسیون مخالفند. نمایندگان محترم در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید.
آقای خضری رأی دادین؟
پایان رأی‌گیری را اعلام میکنم، تصویب نشد. خب
آقای رئیس، اگه آقای دلخوش از ما بگذرن میشه رأی‌گیری کرد، اما چون نمیگذرن و مصرن باید بذاریم برای فردا بقیه دستور. اگر اجازه بفرمایید یه انتخابات داریم اعلام کنیم برای در طبق اجرای برای اجرای بند 14 ماده 6 قانون مدیریت بحران کشور، کمیسیون شوراها و کمیسیون عمران هر کدام دو نفر رو معرفی کردن که یک نفر بعد انتخاب بشود برای شورای عالی مدیریت بحران کشور. از کمیسیون امور داخلی و شوراها آقایان احمد علیرضا بیگی و علی اصغر یوسف نژاد معرفی شدند. از کمیسیون عمران هم آقایان علیم یار محمدی و اقبال محمدیان، یعنی از بین آقایان علیم یار محمدی و اقبال محمدیان یک نفر و از بین آقایان احمد علیرضا بیگی و علی اصغر یوسف نژاد هم یک نفر عزیزان بعد انتخاب کن.
خب
مهمان ها رو من بخونم؟
مهمان ها رو قرارت بفرمایید. سوالم
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمان های
آقای یوسف نژاد انصراف دادن، پس بنابراین فقط آقای احمد علیزا بیگی هستم. ببخشید، بفرمایید.
بله خواهشم. مهمانان جلسه علنی امروز دوشنبه 23 دیماه 1398 جمعی از دانش آموزان آموزشگاه پسرانه نیکان از منطقه 3 تهران، مهمانان مجلس شورای اسلامی هستند. خیلی خوش آمدید. بفرمایید، خواهش میکنم. بله آقای رئیس، سوال جناب آقای علی اکبر کریمی نماینده محترم عراق، کمیجان و خنداب از وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس زنگنه مطرحه. از سخنگوی محترم کمیسیون انرژی سرکار خانم الماسی دعوت میکنیم برای قرائت گزارش کمیسیون به جایگاه تشریف بیاورن. سرکار خانم شما 5 دقیقه زمان دارید که گزارش را ارائه بفرمایید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران و تقدیر و تشکر از حضور با شکوه مردم عزیز در تشییع پیکر سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و عرض تسلیت مناسبت اتفاقاتی که در هفته گذشته شاهد اون بودیم. هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم. با احترام به بازگشت به نامه شماره 37-40-77 مورخ 6-7-98 گزارش کمیسیون انرژی در خصوص سوال ملی آقای علی اکبر کریمی نماینده محترم عراق، کمیجان و خنداب از وزیر محترم نفت به شرح ذیل ارسال می‌گردد. فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی. گزارش کمیسیون انرژی به صورت خلاصه سوال: علت کوتاهی وزارت نفت در مورد برنامه ریزی لازم جهت تولید سوخت کم سلفور برای شناورها در کشور چیست؟ نتیجه بررسی در اجرای ماده 207 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. سوال فوق در جلسه رسمی مورخ 21-8-98 کمیسیون با حضور 17 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سوال کننده و وزیر محترم مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخهای ارائه شده توسط وزیر محترم نفت، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند 3 ماده 207 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می‌گردد. با تشکر.
متشکرم جناب آقای وزیر.
بله، از وزیر محترم جناب آقای مهندس زنگنه دعوت میکنیم تشریف بیارن. جناب وزیر شما 15 دقیقه زمان دارید که در 2 نوبت میتونید از اون استفاده کنید. بفرمایید.
آقای وزیر عذرخواهم، آقای یوسف نژاد عزیزان انصراف دادن، اسمشون رو ننویسید ببخشید، برای انتخابات داشتید. بفرمایید.
برادرتمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت نمایندگان محترم، من قبل از هر چیز لازم میدونم شهادت سردار سرافرازمون شهید سلیمانی رو از دست دادن جمعی از هموطنانمون رو در مراسم تشییع جنازه ایشان در کرمان و نیز شهادت جمع دیگر از هموطنانمون رو در سقوط هواپیما به ملت ایران و شما نمایندگان محترم مردم تسلیت بگم. من همیشه ترجیحم این است که پاسخ سوال رو بعد از شنیدن سوال بدم، از این جهت وقتی گوش میدم به صحبت‌های جناب آقای کریمی و بعد پاسخ سوال و خدمتتون عرض خواهم کرد.
خیلی ممنون، شما 20 ثانیه صحبت کردید. جناب کریمی خدمتتون هستیم، بفرمایید. نماینده محترم عراق، کمیجان و خنداب، میکروفون روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. برواح مطهر امام راحل و همه شهدا، به ویژه سید الشهدای جبهه مقاومت، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی درود می‌فرستم و به پیشگاه ملت بزرگ ایران و خانواده‌های عزیزان داغدار در این ایام، به ویژه حادثه سقوط هواپیما هم عرض تسلیت دارم. همچنین از مجاهدت‌های خالصانه و افتخار آفرین نیروهای مسلح کشور، به ویژه دلاور مردان سبزپوش سپاه پاسداران و فرماندهی مخلص هوافضای سپاه که بار دیگر با گرفتن انتقام مقتدرانه ملت ایران از رژیم تروریست و جنایتکار آمریکا افتخار آفریدن، تقدیر و تشکر میکنم. از حضور وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس زنگنه هم برای پاسخ به سوال بنده تشکر میکنم. همکاران عزیز عنایت بفرمایید، سازمان بین المللی دریانوردی آیمو کنوانسیونی داره با تحت عنوان جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از تردد کشتی ها. این کنوانسیون در سال 2005 میلادی تصویب شده و 136 کشور که حدود 98% از کل ظرفیت کشتیرانی جهان رو در اختیار دارند به این کنوانسیون پیوستن. مطابق الزامات این کنوانسیون از ابتدای ژانویه سال 2020، یعنی همین دی ماهی که پشت سر گذاشتیم، کلیه شناورهای در حال تردد در آبهای بین المللی و بنادر کشورهای جهان ملزم به استفاده از سوخت دارای سولفور یا گوگرد کمتر از 0.5% هستند و عدم رعایت این الزام باعث ممانعت از تردد کشتی ها و توقیف آنها در بنادر جهان میشه. یعنی میزان گوگرد سوخت شناورها باید از 3.5% به 0.5% کاهش پیدا کنه. بسیاری از کشورهای جهان پیشاپیش قبل از سال 2020 این الزام رو به طور داوطلبانه خودشون اجرا کردند. در حال حاضر در حمل و نقل دریایی ما 12% از تولید اکسیدهای گوگرد رو در جهان داریم و 90% از انتشار دی اکسید گوگرد در کل صنعت حمل و نقل جهانی متعلق به حوزه دریانوردی است. بیش از 75% از مجموع 23,000 کشتی فلبر، کانتینربر و تانکرهای فعال در آبهای بین المللی از نفت کوره‌ای که دارای گوگرد بالا در حدود 3-3.5% هست استفاده می کنند. مطابق مطالعات انجام شده طی 5 سال آینده در بخش‌های مختلف اقتصاد جهان بارق بر 1 تریلیون دلار هزینه‌های جهانی ناشی از اجرای مقررات جدید سازمان بین المللی دریانوردی افزایش پیدا می‌کنه. خودداری صاحبان کشتی‌ها از رعایت الزامات آیمو می‌تونه باعث از دست دادن پوشش بیمه‌ای اونها هم حتی بشه. در شرایط کنونی متاسفانه امکان مذاکره برای به تعویق افتادن اجرای این مقررات هم بسیار ضعیفه. در اجلاس ماه مارس 2018 کمیته حفظ محیط زیست دریایی سازمان بین المللی دریانوردی درخواست جمهوری اسلامی ایران برای تعویق اجرای این مقررات با وجود جلب حمایت تعدادی از کشورها مورد تایید و پذیرش متاسفانه قرار نگرفت. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، مصرف سوخت توسط ناوگان کشتیرانی جهانی در سال 2018 حدود 4% از کل تقاضای نفت در جهان رو که معادل 4.1 میلیون بشکه در روز هست تشکیل میده. از مجموع سوخت‌های مصرفی کشتی‌ها 2.9 میلیون بشکه که معادل 70% هست مربوط به سوخت نفت کوره با سولفور بالای 3.5% بوده. در واقع نفت کوره بزرگترین بخش تشکیل دهنده سوخت کشتی ها در حال حاضر است. پیش بینی میشه که با آغاز اجرای مقررات تقاضای جهانی برای نفت کوره پرگوگرد در سال 2020 حدود 2 میلیون بشکه در روز نسبت به سال 2017 کاهش پیدا کنه. الزام اجرای مقررات آیمو میتونه تولید کنندگان نفت خام، فراورده های نفتی، صنایع پالایشی، سرمایه گذاران، شرکت های بیمه، مالکان کشتی ها و تجارت دریایی رو تحت تأثیر جدی قرار بده. این مقررات میتونن به میزان قابل توجهی هزینه صنعت کشتیرانی رو افزایش بدن و استفاده از سوخت ارزان به عنوان یکی از مزیت های صنعت کشتیرانی رو نابود کنن. یکی از راهکارها برای اجرای مقررات الزامی آیمو نصب اسکرابر هست که منظور تجهیزاتی است که روی خروجی اگزوز کشتی ها نصب میشه تا انواع آلاینده ها به ویژه گوگرد رو قبل از انتشار در محیط جداسازی و جذب کنه. در حال حاضر هیچ یک از کشتی
کشتی‌های ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران از این تجهیزات برخوردار نیستند. راهکار دیگه‌ای که وجود داره مخلوط کردن گازوئیل یا سایر سوخت‌های کم سولفور با نفت کوره پرگوگرد هست برای رسیدن به سوخت دارای 0.5% گوگرد، که علارغم اینکه کشتی‌های ایرانی امکان استفاده از سوخت گازوئیل رو دارن، به علت اینکه قیمت گازوئیل 2 برابر نفت کوره با گوگرد 3.5% هست، به لحاظ عدم صرفه اقتصادی و تحمیل رشد 100% هزینه‌های عملیاتی کشتی‌ها، این روش هم قاعدتا مورد استقبال قرار نمیگیره. با توجه به اینکه در حال حاضر حدود 70% از هزینه تمام شده صنعت حمل و نقل دریایی مربوط به سوخت کشتی هاست، اجرای مقررات الزامی آیمو تأثیر زیادی بر قیمت های انواع فراورده های نفتی
حاشیه
سود پالایشگاه و سرمایه گذاری در صنعت پالایش و همینطور بانکرینگ در جهان و ایران خواهد داشت. حجم بالای تولید نفت کوره در 9 پالایشگاه کشور و سهم 26% آن از 5 فراورده اصلی تولیدی، ایران را به بزرگترین تولید کننده این فراورده در جهان تبدیل کرده و در 5 ماه نخست سال 98 به طور میانگین روزانه 67 میلیون لیتر نفت کوره تولید شده. کل میزان مصرف داخلی نفت کوره با همه مصارف حدود 10 میلیون لیتره. حجم صادرات نفت کوره 52 میلیون لیتره و حجم بانکرینگ سوخت‌رسانی به ناوگان بین‌المللی فعال در منطقه و همچنین سوخت ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش 5 میلیون لیتر در روزه. طبق گزارش اتحادیه مالکان کشتی‌های ایران، این دو ناوگان بزرگ کشور سالیانه حدود 360 میلیون دلار برای خرید سوخت هزینه می‌کنند که انتظار میره با اجرای مقررات آیمو هزینه خرید سوخت با گوگرد کم به رقم به مراتب بالاتری بالغ بشه و صنعت بانکرینگ و سوخت‌رسانی به کشتی‌های داخلی هم با چالش جدی مواجه بشه. من به طور کلی حالا جمع‌بندی کنم سوال رو، این که جمهوری اسلامی ایران به هر حال قبل از پذیرش تصویب نهایی این کنوانسیون، یعنی در 2002 به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از تردد کشتی‌ها پیوسته، عدم پیشبینی به موقع برای تأمین و تولید سوخت کم سولفور در پالایشگاه‌های کشور برای ناوگان کشتیرانی کشور با توجه به رشد شدید قیمت سوخت کم سولفور میتونه باعث تحمیل صدها میلیون دلار هزینه ارزی به کشور بشه، که این قطعا نصیب تولید کنندگان و پالایشگاه‌های خارجی میشه و میتونه باعث ایجاد اختلال جدی در روند فعالیت ناوگان حمل و نقل دریایی کشور که در شرایط تحریمی موجود نقطه اتکای تجارت بین المللی کشورمون هستند بشه. سوال اساسی من از جناب آقای زنگنه این هست که در شرایطی که از مجموع 17 سال از زمان پیوستن ایران به کنوانسیون فوق الذکر، یعنی از سال 2002 تا کنون حدود 15 سال آن در دوره وزارت نفت جناب زنگنه بوده است و در این مدت و در تمام این مدت بهانه تحریم یا عدم اختیار و مالکیت غیر دولتی بر پالایشگاه‌های کشور وجود نداشته، چرا در انجام این وظیفه قانونی و حاکمیتی کوتاهی شده و کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته؟ من ادامه صحبتامو به بخش دوم بکنم.
پنج دقیقه شما فرصتتون باقی مونده. آقای وزیر در خدمتتون هستیم برای پاسخ. تشریف بیارید. بله، شما هم حدود 15 دقیقه 20 ثانیه صحبت کردم، 15 دقیقه را خدمتتون هست. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از سوال کننده محترم، من لازم اینو به استحضار مجلس محترم برسونم که یک بار دیگه من به این سوال در اردیبهشت همین امسال در پاسخ به سوال جناب آقای دکتر ساری نماینده محترم مردم اهواز در همین جا حاضر شدن و سوال رو پاسخ دادن. حالا از نظر آیین نامه ای ظاهرا هر چند بار یک سوال مطرح بشه باید مطرح بشه و منم پاسخ بدم. همونطور که دفعه قبلم به خدمت نمایندگان محترم عرض کردم، در سال 2017 حدود 1,000,000 تن در روز تولید نفت کوره در جهان بوده که کمتر از 2% حاوی گوگرد کمتر از 0.5% بوده، یعنی با استاندارد وضع شده تطابق داشته، استاندارد IMO برای کشتی های بزرگ نفت، نفت به اصطلاح اقیانوس پیما. در مجموع 2/3 نفت کوره تولیدی جهان هم که به عنوان سوخت کشتی ها مصرف می شده گوگرد بالای 2.5% داره و مستحضر باشید الان که قرار شده گوگرد بیا زیر 0.5%، قیمت مازوت تنزل کرده، در مواردی نصف شده گوگرد با سولفور، یعنی نفت کوره با سولفور، و اون نفت کوره کم سولفور قیمتش الان نزدیک گازوئیل شده، یعنی بالای $500 نفت کوره با سولفور کم. اما در کشور ما یک در شرایطی که نیروگاهامون پالایشگاهامون در شرایط عادی کار بکنن، مقدار نفت کوره ای که تولید میکنیم در روز حدود 40,000 تن خواهد شد که 13,000 تنش مربوط به پالایشگاه آبادانه که اساسا اون به عنوان نفت کوره در دنیا توسط مشتریای ما مصرف نمیشه و دوباره تصفیه مجدد میشه، و 20,000 تن حدودا ما نفت کوره با سولفور بالا داریم. راه حل اصلی مشکل برای تأمین گوگرد نفت کوره با سولفور کم این است که پالایشگاه ها بهینه سازی بشوند. این موجب میشه هم مقدار سولفور در گوگرد در نفت کوره کم میشه و هم میزان تولید نفت کوره کم میشه. این حدود $10 میلیارد سرمایه گذاری میخواد و این هم چیزهایی است که پالایشگاه آبادانش در دست اجراست، پالایشگاه اصفهانش نیمه کاره راه شد و بقیه پالایشگاه ها که اینا در شرایط فعلی همه تر دارن، ولی این 10,000 میلیارد تومان تأمین منابع بسیار دشواره و در شرایط کنونی دسترسی به این همه منابع به این سادگی امکان پذیر نیست که طرح اصلی دراز مدت یا میان مدت تأمین بشه. من قبلا هم بارها هم گفتم هم نوشتم قیمت سوخت یا نفت کوره کم سولفور به شدت بالا میره و این یک واقعیت بازاره که هیچ کاریش نمیشه کرد. الان هم قیمت کشتیرانی در دنیا به همین دلیل همش بالا رفت. ما راه حل هایی داریم. یکی از راه حل هایی که من خدمت آقای وزیر راه هم نوشتم استناد به بند دوم، دقت بفرمایید، بند دو مقرره 18 پیوست ششم کنوانسیون ماکول که همین تکلیف میکنه به کشتی ها که باید سوخت مازوت زیر 0.5% گوگرد مصرف بکنن. یک راهکار موقتی داره به نام فونار، Fuel Oil Non-Availability Report، میگه که اگر یک مکانیزم خود اظهاریه و راهکار موقت برای نقض مقررات استاندارد، میگه تا اینکه اگر یک کشتی بگوید و گزارش بکنه امکان تأمین سوخت کم سولفور برای من نیست، میتواند از سوخت با سولفور بالا استفاده بکنه. من از نظر من اگر کسانی اظهار میکنن که ما از بنادر دیگه و یا از کشتی جاهای دیگه نمیتونیم سوخت تأمین کنیم، به این میتونن استناد بکنن. همینطور جمهوری اسلامی هم میتونه به دلیل شرایط اضطراری که داره به این استناد بکنه. اما راه حل های کوتاه مدتی هم وجود داره غیر از این که به نظر من حق قانونی و حقوقی ماست و در خود کنوانسیون مارپول هم که گفتم نوشته شده. اما راه حل‌های دیگه هم هست. یکی از این راه حل‌ها که آقای کریمی هم بهش اشاره کردن، مجهز کردن کشتی ها به اسکرابر. من دفعه قبلم که اردیبهشت ماه آمدم دوباره به این اشاره کردم. اسکرابر همین یک سیستمی است که میذارن بین 2 تا 7 میلیون دلار خرجش هست کشتی ها، هزینه‌ش هم تا برآوردهایی که ما داریم از نظر توجیه اقتصادی حتی از بهینه سازی پالایشگاه به این خاطر با این هدف فقط اقتصادش بهتره، ولی هیچ کشتی ایرانی این کار رو نکرده، ایشان هم اعتراف کردن. خب اینو من چرا باید جواب بدم؟ کشتی ها از 2002 فرصت داشتن تا 2020 اسکرابر بذارن. چرا اسکرابر نذاشتن؟ تمام کشتی های نفکش ما، چون بدونید اونی که ما داریم بحث میکنیم برای این کشتی های کوچی که داخل خلیج فارس عبور میکنن، اینا مسافریان نیست، اینا اکثرا سوختشون گازوئیله. کشتی های بزرگ اقیانوس پیمای ما مثل نفتکش های ما هست و کشتی های عظیم اقیانوس پیما هست که ما داریم که سوخت اینا نفت کوره است. اینا هیچ کدام اسکرابر نذاشتن، 1.5 سال فقط با ما مکاتبه میکنن شما سوخت مناسب به ما بدید. اخیراً هم بحثی که میکنن به طور ضمنی در صحبت های آقای کریمی هم بود اینا که ارزون بدید و یارانه‌ای بدید، تمام بحثشون اینه. یعنی الان اسکرابر چرا نذاشتن؟ خب اسکرابر میذاشتید که مشکل نداشته باشید، خب پولش هم میرفتید فایننس میکردید، هر کاری میکردید درست بود. روش بعدی اختلاط. ما برای اختلاط جلسات متعدد گذاشتیم، پژوهشگاه نفت، مدیریت پالایش پخش ما. خوشبختانه ما با همکاری شرکت ملی نفتکش به یک ترکیب سوختی رسیدیم که جواب میده در موتورهای فعلی. دوستان مستحضر باشن، موتوری که داره نفت کوره مصرف میکنه نمیتونه نفت گاز مصرف بکنه. یک سوختی که قابل قبول باشه و زیر 0.5% هم گوگرد باشه تولید شد. الان ما در ماه میتونیم حدود نزدیک 40 تا 50 هزار تن از این تأمین بکنیم در پالایشگاه ها، و پالایشگاه خب میفروشه دیگه اینو به قیمتی که براش تمام شده، به قیمت بین‌المللی میفروشه، ربطی هم به وزارت نفت نداره از نظر قیمت، قیمت بین‌المللی و قیمت تمام شده است، ولی این سوخت تأمین شده، یعنی نگرانی از این نیست. حتی از نظر من سوخت از بیرون ایران هم قابل تأمینه. پس در نتیجه روش های دیگه هم هست، روش هایی که با مواد شیمیایی مازوت رو مخلوط میکنن کار میکنن تا اینکه این مواد جدا بشه، که اینها هم الان بخش خصوصی فعال شده. چرا؟ به خاطر اینکه قیمت اون بالا رفته، قیمت سوخت کم سولفور، و اینا صرف براشون میکنه که بیان این کار بکنه، یعنی مازوت با سولفور بالا از ما بگیرن با مواد شیمیایی مخلوط کنن، مازوتی تحویل بدن که سولفورش کمه و کشتی ها بتونن عمل کنن. من خدمت شما بگم این که میگن اختلال در کشتیرانی ایجاد میشه، این تو نیست. کشتیرانی مهمترین بخشش نفتکش، که هیچ اختلالی در نفتکش ایجاد نخواهد شد. من قاطع به شما میگم، چون هر اختلال ایجاد بشه مستقیما در صادرات ما اثر میذاره. من همین امروز صبح مذاکره دادم شد، خودم هم گوش میکردم با مدیر عامل نفتکش، اونا داره سوختشون تامین میشه، بعدش هم میشه کشتیرانی جمهوری اسلامی. این دوتا اصلی هن که دارن تامین میکنن و باید براشون تامین بشه. اما اینم گفتم بازم لنچ ها و کشتی های کوچک و اینا اصلا سوختشون عموما نفت گاز، لذا اختلال در کشتیرانی نمیشه. از جای دیگر میتونن تامین کنن، حتی اگر بیشتر از اینی که ما تولید میکنیم لای نیاز داشته باشن، گرچه اونچه که الان داره تولید میشه نیاز فعلی کشور رو جواب میده، اگرم از جای دیگه هم بخوان به نظر من قابل تأمینه. به اون بند فونار هم میتونن استناد بکنن برای کاراشون. ضمن اینکه حالا یک مسائل دیگه هم هست که من دیگه اینجا نمیشه در این جا بگم، چون به تحریم و اینا برمیگرده، مصلحت نیست من در اینجا بیام از اون مسائل که چطور میشه کارهای دور زدن تحریم و اینا رو بگم. اما قیمت های حمل و نقل، بله قیمت های حمل و نقل بالا رفت، قیمت حمل و نقل تابع قیمت های جهانی یه ورلد اسکیل هست، همه به اون استناد میکنن. الان خود کشوران جمهوری اسلامی میگه نرخاش کنترل شده است، هرچی نرخی داره طبیعی قیمت ها که بالا بره در اونجا هم اثر میذاره. فکر نمی کنم هیچ کدام از نمایندگان محترمم وقتی که نرخ های اون طرف آزاده، چه نفکش آزاده چه که شیرانی های دیگه نرخاشون آزاده، و توی این مدت هم خیلی قیمت هاشون رو تغییر دادیم، لذا فکر نمی کنم هیچ کدام از نمایندگان محترمم دنبال این باشن که از این منابع محدودی که تو بودجه هست یه رقم هم مثلا بزنن 2000 میلیارد تومان برای دادن یارانه سوخت نفتکش ها. اگر میخواید بذارید خب تو همین تفسیر چارته 2000 میلیارد تومان بذارید تا از این طرف ما بهشون چی بدیم؟ یارانه بدیم. وگرنه من اجازه ندارم به یک نفری که داره تولید میکنه بگم قیمت تولید تو از قیمت جهانی کمتر بفروش. هر جا که میگم کمتر بفروش خود شما میدونید تو 5 فرآورده از